هیچ زمان خطر 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 چیه چه خطری؟ مثلا قصه آن وزیر قصه آبولکیل پیش آمده چی؟ اول از مردم تصدیق خواست ایها الناس مرا در میان خود چگونه شناخته ای تا کنون؟ همه گفتن تو را امین براست بود. فرمود از الان من به شما اعلام خطر بکنم، مکتر میتونه دیگه در میان کوه هست، اگر به شما اعلام بکنم در پشت این کوه‌ها دشمن با لشکر جرار آمده است، میخواد بیزد بستر شما، سخن مرا باور میکنید؟ اگر شما اینجور انذار بکنم یا نه؟ گفتن البته البته. تا این گواهی رو گرفت فرمود که اینی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پس به شما اعلام خطر بکنم که این راهی که شما می روید دنبالش عذاب شدید الهی در دنیا و آخرت. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. آمدی مردم رو می خواهی به اذن پروردگار، به سوی پروردگار مردم رو حرکت می دهی، به سوی پروردگار تو داعی الالله هستی. این دعوت الالله کار کوچیکی نیست. خب حالا که تو داعی الالله هستی به چه وسیله میشه مردم دعوت کرد؟ میشه مثلا آدم خواب ببینه با خواب مردم دعوت الالله بکنه؟ هی هر روز صبح بیه بگه مثلا امروز یه خواب دیدم برای این کار مردم بیه؟ نه، قرآن راه که معلوم کرده دعوت به خدا، دعوت به بزرگترین حقایق عالم است، دعوت به چیزی که عقل‌های بشر رو می‌شود هدایت کرد و حرکت داد به اون سو، دعوت به چیزی است که باید عقل‌ها اون را بپذیرند. با چی؟ با دلیل، با برهان، با حکمت، با سخن منطقی. این یه جهت است که این کار دشوار میکنه. آیا ابلاغ پیامبران، ابلاغ دعوت الهی کافی است که به عقلها این پیام رسانده بشود؟ رفت گفتید هیچ به درد نمیخورد، یعنی هیچ که هیچ کافی نیست، باید به مرحله عقلها هم این پیام برسد. آیا کافی است این؟ نه، این تازم مرحله اول مطلب است. یک معلم وظیفه اش فقط همین است که سخن خودش را، پیام خودش را، در اینجا پیام هم از سه دقیقه نمی کند، علم خودش را به عقل دانش آموز برساند. آقای تختسیاه میاد میستد، دانش آموز اینجا نشسته است، مسئله ریاضی رو اونجا براش طرح میکند، اول که اصل مسئله رو طرح میکند دانش آموز عقلش هنوز نمیدونه که این واقعا اینجور هست یا اینجور نیست، ولی باید دلیل میخواد. بعد چون آقای معلم آمد اون برهان ریاضی و دلیل ریاضی را اقامت و نشون داد، اونجا که مدعای او وارد عقل این دانش آموز شده است. بسیار خوب. اما پیغمبران نیامدن که فقط مدعاهایی را وارد عقل مردم بکنن. فلاسفه در همین جا اون رسالتی که دارن، یعنی کاری که دارن همین جا اگر تا موفق بشن، هر اندازه اگر موفق بشن، این است که سخنی را تا عقل مردم نفوذ میدن، اما از اون بیشتر دیگر نه. پیام الهی گذشته از این که در عقلها باید نفوذ بکنن، در دلها باید نفوذ بکنن، یعنی در عمق روح بشر باید وارد بشود، تمام احساسات بشر را باید در اختیار بگیرد، یعنی تمام وجودش. ولی آزاد پیغمبران هم که می توانند بشر را در راه حقایق، در راه حقیقت به حرکت در بیاورم، نه فیلسوفان. فیلسوف بیچاره خودش زحمت میکشه، میکشه آخر کارش فکری را تا عقل مردمان، نه همه مردم. یه ادهی که اونها شایرداش هستن، یه چند سالی باید بیار پیشش درس بخونن تا با زبانش آشنا بشن، چون بلاغش که بلاغ مبینی نیست، قدرت بلاغ مبین ندارد. باید در لفاظه صداها اصطلاحات به قولی که از اساتید بزرگ ما میگم فیلسوف که این همه اصطلاح به کار میبرد، از عجز و ناتوانی شه دیگه، امکان ذاتی، امکان استقبالی، امکان استعدادی، واجب الوجود بذات، عقل اول، عقل دوم، که نمیتونه هر که خودش را جز در پر جز در لفاقه اینها بگوید، به این از ناتوانیش هست. ولی پیغمبران ما بینیم بدون این که این اصطلاحی در کار باشد، اون آخرین حرف و آخرین حرف و آخرین حرفی که در پرتو و در لفاقه صدها اصطلاحات بیان شده است، با بلاغ مبین با دو کلمه با دو جمله گفتن که فیلسوف در میموند که چطور سهل و ممتنه مطلب به این سادگی گفته شده است. قل هو الله و احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یسبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، له ملک السماوات و الارض بل له ملک السماوات و الارض و هو العلیم الحکیم. اول حدیث بعد فرد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات و الارض الی آخر. در نهایت چطور پیغمبران پس گذشته از این که پیام خودشون را به عقل مردم هم بهتر از فلاسفه می رسانن، کار بزرگتری دارن که پیام را به دل برسانن، به دلها برسانن، یعنی به سراسر وجود، به سراسر وجود. دیگه چیزی باقی نمیمونه. اونی که مورد یک پیغمبر می شود، یعنی به یک پیغمبر ایمان می آورد، سراسر وجودش وابسته به او می شود. این داستان معروف را اتفاقا زندگی پیش هم نعرض کردم، شاید مکررم خود شما شنیده اید، ولی چون جواب خوبی سر مدعا باز عرض می کنم. داستان معروف بو علی سینا. بو علی سینا در حواسش در فکرش آدم خارق العاده بود، چشمش از دیگران شایش بیشتر بود، گوشش خیلی تیزتر بود، فکرش خیلی قدیتر بود. کمکن مردم در برایش حتی افسانه هم که میدونید در باره حس بو علی، چشم بو علی و گوش بو علی، حتی افسانه هم نعرض کردن. میدونم در اصفهان بود و صدای شکوش مثل مسگرهای کاشان بریشنید، البته این افسانه هست. ولی افسانه ها معمولا در زمینه هایی میسازن که آدم یه جنبه خارق العاده ای داشته باشه. شاگردش به همینیار بهش میگفت تو این آدمی هستی، از اون آدم هایی هستی، اگه ادعای پیغمبری بکنی مردم از تو میپذیرن، واقعا ایمان میآورن. از روی خلوص دیگه هست میگفت یه حرفا چیه تو نمیفهمی، میگفت نه خیلی مطلب از این آره. بو علی خواست در یک عملاً رونشون بدهد، در یک زمستانی که با یک دیگر در مسافرت بودن و برف زیادی آمده بود، مقارن طلوع صبح که مؤذن اذان میگفت، بو علی بیدار بود، صدا کرد بهمنیار را، صدا کرد بهمنیار، بهمنیار، بله، گفت بلند شو، گفت چه کار دارید، گفت خیلی تشنم، خیلی تشنم. یه کازه بارم در این کوزه اینجاست، این کازه را این کوزه آف کن بده که من قرد تشنگیم بخونم. نه بخاری بود، نه شفایی بود، این حرف ها که نبود، رفته بود یک سر زیر لاغا اون هوایی سر خودش جرم کرده بود. حالا از این بستر جرم چگی و بیاد بیرون، شروع کرد استدلال کردن که استاد خودتون طبیب هستید، از همه بهتر میدونید، معده وقتی که در حال التهاب باشد، اگر انسان بخواد آب سرد بخورد یه مرتبه معده ممکن است سرد بشود، مریض بشید، خدای نخواسته ناراحت بشید. تو من ندیدم، تو شاگرد منی، من چشمم برای من آب بیاد. باز شروع کرده استدلال کردن، بهانه آوردن. صاحب سیدی درست است، شما استاد هستید، برای من خیر شما را میخوام. نباید من اگر خیر شما را رعایت کنم بهتر از این است که امر شما را اطاعت بکنم. گفت آدم تنبل تو کار بفرمایی نصیحت پدرانه بهت میکنی. شروع کرد از این نصیحت ها کردن، همین که گوالی خوب به خود ثابت کرد که این بلند شروع گفت من تشنه نیستم، خواستم تو را امتحان بکنم. یادت هست که به من میگفت تو چرا ادعای پیغمبری مردم میپذیرن؟ من ادعای پیغمبری اگر میکردم تو شاگرد من چندین سانتی که من درس خودی تو حاضری خودم دارم به تو میگم خواست آب داری من بیاره هزار دلیل داری من بیاره علی حرف من. اون بابا بعد از 400 سال که از وفات پیغمبر گذشته دفتر سرد خودش رها کرده، اون آمده رفته بالای معزنه به اون بلندی برای این که این ندا به عالم برساند که اشهد ان محمد رسول الله. او پیغمبر، نه من که بو علی سینا هستم. اینجاست که وقتی که پیامی، اون هم پیام الهی، بخواهد به دلها برسد و دلها رو تحت نفوذ و تسخیر خودش در بیاورد، جامعه ها رو بخواهد به حرکت در بیاورد، اونم نه تنها حرکتی در مسیر منافع و حقوق، بخواد انسان ها رو طائر کند، عشق ها رو بخواد بریزد، که قرآنش وقتی آیاتش خونده بشود سیل عشقها جاری بشود. یخرون للاذقان سجدن یکون، که بیفتن روی زمین. و چه بسیار زیادی سخن بلاغ را آورده، کلمه بلاغ. اول شاکش همون بود که عرض کردم که قرآن در آیات بسیار زیادی سخن بلاغ را آورده، که کلمه بلاغ یعنی رسوندن پیام. این هم عرض بکنم بعضی کلمات سرنوشتهای خیلی شومی دارند و بعضی کلمات سرنوشتهای دین و خوبی دارند. یعنی حسابی کلمه تبلیغ در زمان ما در اصطلاح متجددین البته سرنوشت بدی پیدا کرده. الان توی متجددین تا بگید تبلیغ معناش اینه یه چیزی حقیقت ندارد، با زور تبلیغ و با زور پراکنی میخواییم او را به خورد مردم بدیم. ولی اصطلاح غلط امروزه. من همیشه گفتم اگر یک اصطلاح صحیحی ما در قرآن و سنت داریم، امروز اصطلاح تغییر کردن مفهوم دیگری پیدا کرده، ما نباید اصطلاح خودمون رها کنیم. بگم آقا، چون برای جمعه گفتن آقا این کلمه تغییر را دیگه به کار نداریم، برای اینکه میدونید دیگه امروز در عرض امروز وقتی ما میگیم تغییر یعنی اون کار که روغن نباشی مثلا میکنه، یعنی دروغ نه. میگه مثلا اگر چند مثال شو بخورید مثل آهو وقتی کنی مثلا دو جنو مثلا تو بیامان ها از تیر مثلا میرون بیشتر میشنم از تبلیغ دو هر جا گفتن تبلیغ. پس ما خوبه در اصطلاحات دینی و خودمون کلمه تبلیغ رو بکار نداریم. گفتم آقا چرا؟ تبلیغ اصطلاحی که در قرآن آمده، بلاغ در قرآن آمده. وقتی که اصطلاح معنی صحیح درست دارد، شما نباید به دلیل این که تحریفی شده در جامعه یه معنی دیگری دارم آورد ما بر ما معنی خودمون استعمال میکنیم. و میگیم همسه در قرآن معنی تبلیغ چیست؟ در لغت اصلی اساسا تبلیغ یعنی رسوندن پیام، ابلاغ یک پیام در مورد. پس قرآن هم کلمه بلاغ را به کار برده است و هم گفته از بلاغ مبین، آشکار آشکار کننده، اون دعوت کننده ای، اون داعی، اون مبلغی در هدف خودش به نتیجه می رسد
که بلاغش مبین باشد، بیانش در این که در اوج حقایقت ساده باشد، روشن باشد، عمومی فهم باشد، مردم حرفش رو بفهمند و درک بکنند. اون آدمی که قلمبه سرمبه فقط میاد حرفی میزند و بعد مردم آخرش هم که میان ده ده میگن میگن بسیار خوب چی رو خیلی خیلی ده ده میگن نمیدونه چقدر خوب بود، نمیدونه چقدر خوب بود. و آقا گفت ما ازش پرسیدیم بسیار خوب بود چی بود چی بود؟ خب من که دیگه نفهمیدم. پس چی خوب بود؟ در سخن اساس مطلب اینه که مستمع وقتی پا میشه چیز فهمیده باشه. بزرگترین یا یکی از شرایط بزرگترین داعی و بزرگترین مبلغ اینه که مستمع وقتی که پا میشود با دامنی پر از اینجا بلند بشه، واقعا مطلبی رو فهمیده باشه. و از توانایی که شاید بعضی از اشخاص خیال میکنن هر کسی که اگر حرفاش دور بود که نفهمیدن پس او خیلی حرفاش، نه اینجور نیست. پیغمبرم اگر جایی صحبت میکرد در اوج عالی در اوجی میگفت که بعد از 400 سال که می آمدن به معانی برخورد می کردن که قبلی هم نفهمیده بودن، ولی تمام اونهایی هم که نشسته بودن به اندازه خودشون می فهمیدن. خطبه‌های علی با اون عمقی که دارد در این حال خطبه‌هایی است که همون کسانی هم که نشسته بودن به اندازه درکیت خودشون از این سخنان استفاده می کردن و نمی فهمیدن. مطلبی بودن در قرآن راجع به ابلاغ و دعوت خلیلی نصح زیاد آمده است از زبان داعیان الهی. نصح یعنی خیرخواهی، خیرخواهی به معنی خلوص، چون نصح در لغت عرب در مقابل غش است. وقتی که توی جنسی توی کالایی از غیر خودش قاطی بکنند، ما اصطلاحاً الان ما میگیم غش داخلش کردن. نوکر که در مقابل غش یعنی باید سخن خلوص داشته باشه. یعنی که خلوص داشته باشه یعنی از کمال خیر خواهی طرف درخواسته باشه، از سوز دل. اون کسی داعی الالله هست و مبلغ پیام خدا میتونه باشد که سخنش نوت باشد، یعنی هیچ انگیزه ای نداشته باشد جز خیر مردم، جز مصلحت مردم. سخنش از دل برخیزد، از سوز دل برخیزد، که ان الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. این سخنا در ابلاغ پیام الهی است، ولی در پیامهای دیگر دنیای مسائل مطرحی سخن کالجون برون آید نشیند لاجرم بر دل. و سخنی که از زبان فقط بیرون بیاد و دل از اون بی خبر است، از گوشه های مردم تجاوز نمی کند. هر پیغمبران میان میگن اینی انصح لکم انا ناصحون و اینی لکم من الناصحین، همه سخن از این است. وقتی که موسی بن عمران به خدای خودش از سنگینی کار سخن میگوید، او سنگینی فقط نیست که آقا من میخوام در مقابل فرعون حرف بزنم، با اون قدرتش با اون جباریتش کار سنگینه، نه به سنگینی های دیگری. خدای من مدد کن که موسایی باشم که موسایی که در اونجا وجود ندارد، منی وجود ندارد، خودی وجود ندارد، حیالیتی وجود نداشته باشد، در نهایت خلوص بتوانم پیام تو را به مردم عرضه بدارم. ترهید از تکلف آیه ای داریم ما در قرآن، و ما اسألکم علیه من اجر در سوره مبارکه صاد و ما انا من المتکلفین، من در معامله گر نیستم با شما، مزد نمیخواهم و من متکلف نیستم. متکلف نیستم یعنی چه؟ در مورد تکلف که چی هست مفسرین سخنانی دارن، همه کنم شاید به یه مطلب برگردن. تکلف یعنی به خود بستن، خود را به مشقت انداختن. حالا چطور؟ نه، خدای نخواسته انسان چیزی را اعتقاد ندارد. چیزی را که اعتقاد ندارد میخواد اعتقادی که در دل مردم وارد کنه. دردی از این بالاتر نیست که آدم به چیزی خودش اعتقاد نداشته باشه، بعد بخواد این اعتقاد را در دل مردم وارد بکنه. گفت ذات یا نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، کهنا عبری که بود ذات توهی کی تواند که کند آب دهی. کهنا عبری که آب ندارد میخواد سرزمینها را دیراز بکند، چون یه انسان این کار رو میخواد بکند خیلی براش سخت است. دیگر که ابن مسعود این چنین گفته است و مفسرین دیگر هم خیلی این چنین گفتند، گفتن قول به غیر علم. قول به غیر علم یعنی چی؟ یعنی غیر از پیغمبر و غیر از امام هر کسی دیگر شما که دنیا اگر پیدا کنید و بخواید همه مسائل را از این سؤال بکنید نمیدونه بسن. نمیدونه و همه چیز را همگان دانند. کی میتونه ادعا بکنه که آقا همه چی میتونید از مسائل دینی، هم دینی هم داره که محدود میکنن، هر چی میتوانید از مسائل دینی از من بپرسید تا جواب همه را بهتون بدم؟ پیغمبر در میتونه ادعا کنه، علی فقط میتونه بگه سلونی قبل ان تفقدونی. خیر علی هر چی میخواد باشد تذکر ازش میداد. پس من باید حد خودم رو بشنستم. من کلان مسئله را یه مسئله دو مسئله ده مسئله پرکن صد مسئله کلان مسائلی از مسائل دینی رو ممکنه بدانم، اونی که میدانم همونها رو به مردم ابلاغ بکنم. هم یه چیزی که نمیدانم باید که نمیدونم از من میپرسن، باید میخوام به زور او را بگویم که چیزی که نمیدونی چیزی رو میتونی آدم بگیم برام حالی بکنه به بفهمه. ابن مسعود گفت قول ما تعلم و لا تقول ما لا تعلم، اون چرا میدانی بگو و اون چرا که نمیدانی نگو. اون چرا که نمیدانی اگرم از تو بپرسند با کمال صراحت مردانه بگو نمیدانم. بعد این آیه را خون جمله دیگری هم داره که بهترم تفصیل تفصیل میکنم. و ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. ابن جوزی یکی از خطبای معروف است، واعظ معروف است، رفتار بالای منبری که مثل این منبر ما سه کلمه داشت، داشت برای مردم صحبت میکرد. یک زنی از پای منبر بلند شد، یک مسئله ازش پرسید، مسئله پرسید، وان گفت نمیدانم. نمیدانم گفت نمیدانم. زنت رو رو گفت تو که نمیدونی چرا سه کلمه از دیگه بالاتر میشد. گفت این سپلنه که من بالاتر نشستم اون اندازه ای که من میدونم و شما نمیدونید به اندازه معلوماتم رفتم بالا. اگر به اندازه مجهوراتم میخواستم برم بالا باید یک منبر درست میکردم که تا خلاقیت بیارم بالا. من اگر به اندازه نمیدانم هم میخواستم بالا بارترم بالا یک منبر بود تا آسمون باید برم بالا. خب بعد آدم چیزی رو نمیدونه که نمیدونم چه انصاری ببینیم که شیشتری بود دیگه مردی که در علم و در تقوا نابغه روزگار است. هنوز علما و فقها افتخار میکنند به سهم دقایق کلام این مرد. میگویم وقتی که چیزی میامده ازش بپرسن اگر نمیدانید تعمد داشت بلند که بودم میگفت ندارو این میگفت شاگرده یاد میگیرم که اگر چیزی رو نمیدونم ننگشن نکنه که میگم نمیدونم بابا نمیدونم. یه سالی رفته بود نجف آباد اسلام ماه رمضان بود چون تحکیل بود دوستان با اونجا بودن رو کنیم اونجا یادم از این که آمدم عرض خیابان رد بشم که لذت خیابان که رسیدم یه بابایی که آسی آفت جلو من گفت که آقای مسئله من دارم مسئله من جواب گفتر دو گفت قسل جنابت که تن تعلق میگیره یا وجود گفتم بابا من معنی این حرف نمی فهمم که تن تعلق میگیره وجود قسل جنابت مثل هر قسلی گفت شادی واقعا این معنی صحیح حالا مرسه کدر گفت از یه جهت خب به روح آدم مربوطه چون نیت میخواد از یه جهتی دیگه خب به تن آدم که انسان تن شما از بشیر مقصود اینه گفت نه جواب درست بردیده قصد جرابت به تن تعلق میگه یا بجون من جمعه باب شاده از خود آقا من نمیدونم خب از یه اما باید چرا سر تشکه دیده حالا این مطلب و ما آدم لب متکلبین من متکلب نیستم پیغمبر که این سخنی میگوید و ما آدم لب متکلبین سخنم در اینجا به پایان رسید و باید دیگر این سخنم را پایان میدارم چون شب ولادت امام عسکری علیه السلام است و در نظر داشتم به یک قسمتی راجع به ایشان عرایض عرض بکنم. شبی که شب عید است و شب مولود امام یازدهم شبی که همه باید زوجین که مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه حضری که عرض بکنم عرض ارادتی کرده باشیم وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام از ائمه هستن چون هر چی که دوران ائمه نزدیکتر می شد کار در اونها سخت‌تر می شد. ایشان در سامرا بودن که در اون وقت خلافت اساسا مرکز خلافت سامرا بود. از زمان متوکل و از زمان معتصم ببخشید از زمان معتصم خلافت منتقل شد از بغداد به سامرا مدت اونجا بود به مرتبه برگشت. علتش هم این بود که لشکریان معتصم خیلی ظلم میکردن به مردم و مردم شکایت کردن و ابتدا معتصم گوش نکرد و بالاخره هر جور بود راضیش کردن برای این که سواریان از مرکز دور باشن مرکز منتظر کرد رفت به سامرا. امام عسکری و امام هادی علیه السلام اجباراً در سامرا را به سر می برمردن و در محلی که به نام العسکر یا العسکری نامیده می شد یعنی محلی که محل سواریان بود در واقع طالبان یعنی خانه‌ای که در اونجا زندگی می‌کردن براشون انتخاب شده بود که مخصوصاً در تاجگان باشن و تحت نظر. ایشان در 28 سالگی از دنیا رفتن.
پدر بزرگوارشون هم در حدود 42 ساله بودن که از دنیا رفتن و در و 6 سال فقط دوره امامتشون طول کشید. به نقد تواریخ تمام این مدت 6 سال یا در حبس بودن یا اگر هم آزاد بودن ممنوع المعاشره و ممنوع الملاقات بودن. از نظر معاشرت آزادی نداشتن. اگر هم احیانا به رفت و آمده هایی می شد، گاهی می رفتن، گاهی می آمدن، یا گاهی حضرت رو می خواستن، تحت نظر بودن. عجیب بود بعد، عجیب و عجیب بود. وجود مقدس ایشان در میان ائمه، می دونید که هر یک از ائمه یک خصلت خاص، یک خصلت خاص بیشتر مثل این که در اونها ظهور داشته که خواجه نسوت در اون 14 بند 12 بند خودش هر یک از ائمه را با یک صفتی توصیف میکند که بیشتر ظهور داشته است. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام به جلالت و هیبت و رماع به اصطلاح خیلی ممتاز بودن، یعنی اساسا عظمت و هیبت و جلالت در قیافه ایشان به نحوی بود که هر کسی که ایشان ملاقات میکرد تحت تأثیر اون سیما قرار میگرفت. قبل از این که سخن بگویند و از علم ایشان چیزی بفهمند، وقتی که سخن میگفتند و دریای مواجی شروع میکرد و سخن گفتند که اون تصمیقش روشن است. در بسیاری از حکایات و روایات که ما میبینیم این قضیه کاملا مشخص و کاملا مورد است. حتی دشمنان با این که ایشان را سخت تحت تعقیب داشتن، گاهی زندان می بردن، ولی وقتی که روبرو می شدن وضع عجیبی بود، نمی تونستند در مقابل ایشان خضوع نکنند. که داستان محدث قومی در کتاب الانوار البریه از احمد بن عبید الله بن خاوان نقل می کند که پسر وزیر چیز بود المعتمد بالله معتمد علی الله بود که او از پدرش نقل می کند و خودش هم حضور داشته است. داستان فوق العاده عجیبی است و وقت گفتنش رو من اجازه ندارم.